صفحه 275. افسرانی که در پیرامون خواجه قاجار بودند نمی توانستند که راجب آن نوه اطلاعی به او بدهند و به فکر افتادند که از سکنه محلی تحقیق نمایند و پیرمردی را که ساکن آبادی مجاور بود نزد خواجه قاجار بردند و آقا محمد خان که زبان ترکی را خوب می دانست از مرد سال خورده پرسید این چه جور نوحه‌ای است و برای چند دقیقه سکوت می کنند و بعد یک مرتبه نوحه می خوانند. مرد سال خورده جواب داد که این نوحه شماعان می باشد. آقا محمد خان قاجار پرسید شماع چیست؟ پیر مرد گفت شماع کسی است که امشب تا صبح نزدیک 100 خنجر و کارد در بدنش برو می کنند و او فردا با دسته خونی ها حرکت می نماید. آقا محمد خان پرسید چرا اسم او را شماع گذاشته اند در صورتی که کارد و خنجر در بدنش فرو می رود و شماع کسی است که شم می سازد یا اینکه شم در بدنش فرو می رود. روستایی سال خورده نتوانست جوابی به خواجه قاجار بدهد و خود آقا محمد خان فکر کرد که شاید در گذشته شم در بدن آنها فرو می کرده اند و به همین جهت آنها را شما خوانده اند. در همان موقع که خواجه قاجار با روستایی سال خورده صحبت می کرد یک مرتبه صدای نوحه برخاست و پیرمرد روستایی گفت اکنون موقعی است که یک کارد یا یک خنجر را در بدن شما فرو می نمایند و از روی نوحه می فهمم که امسال شمار آنها از سال گذشته بیشتر است. آقا محمد خان پرسید آیا می توانی بگویی چند نفر هستند؟ پیرمرد روستایی جواب داد 15 یا 20 نفر می باشند و تو تا صبح صدای نوحه را خواهی شنید برای اینکه تا صبح در بدن آنها کارد و خنجر فرو می کنند و اگر تو فردا آنها را در دسته خونی ها ببینی مشاهده خواهی کرد که از کمر به بالای آنها پوشیده از کارد و خنجر است. در واقع تا بامداد صدای نوحه به گوش خواجه قاجار می رسید و بعد از اینکه آفتاب دمید در داخل شهر دسته خونی ها که در روز دهم محرم سر را با شمشیر مجروح و خود را خونالود می کنند به راه افتاد. وضع شهر شوشی که گفتیم روی تپه ها قرار داشت طوری بود که اگر شخصی در قسمت تحتانی شهر خارج از حصار قرار می گرفت می توانست که بعضی از قسمت های شهر را به خوبی ببیند و آقا محمد خان قاجار هم در جایی قرار گرفت که بتواند داخل شهر را مشاهده کند. خواجه قاجار علاقه به دیدن دسته خونی ها نداشت چون در شهرهای ایران هم در روز دهم محرم دسته های خونی به راه می افتادند و فقط می خواست شماع ها را ببیند و برای اینکه بهتر آنها را مشاهده کند دوربین یک چشم خود را به دست گرفت و وقتی دسته خونی نمایان شد خواجه قاجار به دقت با دوربین کسانی را که کارد و خنجر در بدنشان فرو رفته بود از نظر گذرانید و مشاهده نمود که از کمر به پایین آنها خالی از سلاح است ولی از کمر به بالا کارد و خنجر طوری در بدنشان فرو رفته که یک نیم دایره وسیع را در اطراف کالبد به وجود آورده و با یک قوس چوبی دسته کاردها و خنجرها را نگاه داشته اند. با اینکه خواجه قاجار مردی ترسو نبود دریافت مردانی که کارد و خنجر در بدنشان فرو رفته وحشت آور هستند و هر یک از آنها شمشیری در دست دارند و هنگام راه رفتن نوک شمشیر را بر زمین تکیه می دهند و چون عصا از آن استفاده می نمایند و راه می روند. خواجه قاجار فهمید همانطور که خونی ها نذر می کنند که هر سال در روز دهم محرم خود را مجروح نمایند، در شوشی هم ادعی از مردان نذر می نمایند که روز دهم محرم در حالی که نزدیک 100 کارد و خنجر در بدنشان فرو رفته در دسته خونی ها حرکت کنند و کسانی هستند که متخصص فرو کردن کارد و خنجر در بدن شماعان می باشند و نوک کارد و خنجر را طوری فرو می نمایند که زیاد داخل بدن نشود و نوحه عجیب و سوزناک هم از این جهت خوانده می شود که شما از لحاظ روحی آماده برای فداکاری باشد و وقتی نوک کارد یا خنجر در بدنش فرو می رود فریاد نزند یا ناله نکند. و در آن روز آقا محمد خان قاجار مطلع شد که یکی از عوامل معروفیت شوشی همان مردان هستند که در روز دهم محرم با آن وضع وحشت انگیز نذر خود را به جا می گذارند. آن روز به شب رسید و آنگاه روزهای 11 و 12 ماه محرم گذشت و در بامداد روز 13 ماه محرم یک مرتبه دروازه های شوشی باز شد و ابراهیم خلیل خان جوانشیر با تفنگداران خود حمله ای سخت به قشون آقا محمد خان قاجار کردند و عده‌ای از سربازان خواجه قاجار را کشتند. مورخین دوره قاجاریه نوشته اند که ابراهیم خلیل خان جوانشیر با 10,000 سوار از شهر خارج شد، ولی این رقم اغراق است و حاکم قره‌باغ که در شوشی متحسن شده بود 10,000 سوار نداشت و اغراق گویی مورخین دوره قاجاریه ناشی از این بوده که نخواستند بگویند که آقا محمد خان قاجار مورد حمله چند هزار نفر قرار گرفت. اگر خواجه قاجار یک سردار جنگی با اراده نبود و با سرعت وسیله جلوگیری از ابراهیم خلیل خان جوانشیر را فراهم نمی کرد، قشونی که شهر شوشی را محاصره کرده بود پراکنده می شد و شهر از محاصره رهایی می یافت. اما خواجه قاجار با سرعت مبادرت به دفاع کرد و دو فوج از تفنگچیان را که یکی از آنها فارسی یعنی اهل فارس و دیگری اهل مازندران بودند و هر دو دسته از سربازان در تیراندازی زبردست بودند مأمور شدند که جلوی سربازان ابراهیم خلیل خان را بگیرند و تفنگچیان فارسی و مازندرانی با هر تیر که شلیک می کردند یک سرباز خصم را از پا می انداختند، در حالی که سربازان فارسی و مازندرانی سربازان دشمن را به تیر بسته بودند. خواجه قاجار توپ‌ها را در یک نقطه متمرکز کرد و دستور داد که آنها را با چهار پاره پر کنند و طوری تیراندازی نمایند که همواره نیمی از توپ‌ها پر باشد و در همان حال توپ‌ها را به طرف دروازه موسوم به ملا نصرالدین ببرند و رفته رفته به آن دروازه نزدیک نمایند و مدافعین دروازه ملا نصرالدین را معدوم نمایند که قشون آقا محمد خان قاجار بتواند وارد شوشی شود. توضیح حاشیه: در سفرسنگی شهر شوشی قریه‌ای بود به اسم ملا نصرالدین و پلی نیز به همان نام وجود داشت و لابد می‌دانیم که ملا نصرالدین عنوان روزنامه‌ای هم بود که مرحوم میرزا جلیل محمد قلی زاده نخجوانی منتشر می‌کرد و آن مرحوم 36 سال قبل در بادکوبه به رحمت ایزدی پیوست. ادامه متن: روشی که در آن روز خواجه تاجدار برای ورود به شهر شوشی پیش گرفت یک روش ابتکاری بود و کلوسویتز متخصص نظامی و معروف آلمان در قرن 19 میلادی که نظریه های جنگیش جنبه کلاسیک دارد اسم آن را سد متحرک گذاشت و بارها در پیکارهای جنگ بین المللی اول و دوم مورد استفاده قرار گرفت. تاکتیک جنگی آقا محمد خان در آن روز از حیث کمال به پای تاکتیک جنگی سرداران جنگ اول و دوم بین المللی از لحاظ استفاده از سد متحرک نمی رسید، زیرا ندارای توپ‌های جدید بود و نه خمپاره‌های ادوار بعد را داشت. در سد متحرک که به وسیله توپخانه به وجود می آید، خمپاره ها همیشه پیشا پیش پیاده نظام که در حال حمله است منفجر می شود و خصم نمی تواند که جلوی پیشرفت پیاده نظام را بگیرد، زیرا انفجار خمپاره ها پیشا پیش پیاده نظام مانع از این است که دشمن بتواند مبادرت به حمله متقابل کند و انفجار منظم خمپاره ها با توجه به این که بین انفجار آنها و حرکت پیاده نظام که مبادرت به حمله می کند تناسب وجود دارد، راه را بر دشمن می بندد و به همین جهت این روش را در میدان جنگ سد متحرک می خوانند. آقا محمد خان قاجار گفته بود که توپ‌های قشون را با چهار پاره پر کنند و توپچی‌های او یک در میان توپ‌ها را خالی می‌کردند و به سوی دروازه ملا نصرالدین پیش می‌رفتند و در عقب توپ‌ها تفنگداران حرکت می‌نمودند. ابراهیم خلیل خان جوانشیر متوجه شد که اگر خود را به شهر نرساند ممکن است که قشون آقا محمد خان قاجار وارد شهر شود و با سرعت با سربازان خود وارد شهر گردید و دروازه ها را مسدود نمودند و وضع جنگ به شکل روز قبل برگشت و باز شوشی تحت محاصره قرار گرفت. بر اثر خروج ابراهیم خلیل خان جوانشیر در حدود 1000 نفر از سربازان آقا محمد خان قاجار مقتول و مجروح گردید، ولی حاکم قره‌باغ هم متحمل تلفات سنگین گردید و مورخین دوره قاجاری نوشته اند که 5000 نفر از سربازانش کشته شدند و این رقم مقرون به اغراق است. و گلد اسمیت انگلیسی می نویسد که نزدیک 1000 تن از سربازان ابراهیم خلیل خان جوانشیر مقتول و مجروح گردیدند. روز بعد از آن آقا محمد خان قاجار نامه‌ای برای ابراهیم خلیل خان جوانشیر نوشت و در آن نامه گفت اگر وی تسلیم شود و مالیات را بپردازد از مجازات معاف خواهد شد. علت نوشتن نامه مزبور این بود که آقا محمد خان قاجار پیشبینی می کرد که محاصره قلعه شوشی کاری طولانی خواهد شد و هرقل از طول مدت محاصره استفاده خواهد کرد و خود را قوی خواهد نمود. آقا محمد خان قاجار در می یافت که هرگاه محاصره شوشی طولانی شود، امیر گرجستان علاوه بر اینکه خود را قوی خواهد کرد، ممکن است که از ملکه روسیه کمک دریافت نماید و در آن صورت جنگ با او و قشون کاترین دوم ملکه روسیه دشوارتر می شود. این بود که آن نامه را به ابراهیم خلیل خان نوشت و شعری هم در آن به این مضمون گنجانید: ز منجنیق فلک سنگ فتنه می بارد، تو ابلهانه گریزی به آب دینه حصار. قصد آقا محمد خان قاجار این بود که به ابراهیم خلیل خان بگوید که به حصار شوشی مغرور نباشد، زیرا چون شیشه ممکن است در هم شکسته شود. خواسته آن که به طوری که میگویند اسم اصلی آن شهر شیشه بوده است. ابراهیم خلیل خان در جواب آقا محمد خان قاجار نوشت گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد. در همان موقع به آقا محمد خان خبر رسید که هرقل امیر گرجستان از کاترین دوم ملکه روسیه درخواست کمک کرده است. تا آن موقع خواجه قاجار حدس می زد که ممکن است هرقل از ملکه روسیه استمداد کند، ولی در آن وقت حدس او مبدل به یقین شد. آقا محمد خان قاجار فکر نمی کرد که کاترین دوم به امیر گرجستان کمک نخواهد کرد و می اندیشید که چون هر دو مسیحی هستند، ملکه روسیه به کمک امیر گرجستان خواهد آمد و چون خواجه قاجار مردی باهوش بود، پیشبینی می نمود که کمک کردن ملکه روسیه به امیر گرجستان مقدمه دستاندازی آن ملکه به خاک ایران خواهد شد و بین او و ملکه روسیه جنگ افروخته می شود. خواجه قاجار از کاترین دوم بیم نداشت و از قشون او نمی ترسید، اما چون مردی بود مطلع، پیشبینی می کرد که هرگاه بین او و کاترین دوم جنگی در بگیرد، آن جنگ طولانی خواهد گردید. خواجه قاجار می دانست که خود کاترین دوم زنی نبود و نیست که در فکر تقویت نیروی جنگی باشد و یک ارتش قوی به وجود بیاورد، ولی یک خدمتگزار صمیمی که صدر اعظم روسیه گردید نصیبش شد که برای تقویت نیروی جنگی روسیه خیلی زحمت کشید، زیرا خود او افسر ارتش بود و به اهمیت تقویت ارتش وقوف داشت و هم او بود که چند بار عثمانی را شکست داد و شبه جزیره کریمه را متصل به خاک روسیه کرد. آقا محمد خان قاجار می دانست که در آن تاریخ 2 سال از مرگ صدر اعظم می گذرد، ولی قشون نیرومند و منظم که وی به وجود آورد برای کاترین دوم به جا ماند و اگر بین او و کاترین دوم جنگ در بگیرد شاید سالها طول بکشد. این بود که می خواست قبل از اینکه کاترین دوم نیرویی به کمک هرقل امیر گرجستان بفرستد، آن مرد را از پادر آورد و ملکی روسیه را مقابل امر خاتمه یافته قرار بدهد و او را از شرکت در جنگ به عنوان کمک به هرقل منصرف نماید. حوادث آینده نشان داد که استنباط آقا محمد خان قاجار درست بود و روزی که بین حکومت روسیه و ایران جنگ در گرفت طولانی شد. چون خواجه قاجار می‌خواست زودتر امیر گرجستان و به قول مورخین شرق هرقل را شکست بدهد، خود را ناگزیر دید که با ابراهیم خلیل خان جوانشیر حاکم قره‌باغ کنار بیاید. هنگامی که ابراهیم خلیل خان از قلعه شوشی خارج شد و به سپاه آقا محمد خان قاجار حمله کرد، 2 نفر از خیشاوندانش که جزو سربازان او بودند مجروح گردیدند و نتوانستند به قلعه مراجعت نمایند و به دست قشون خواجه قاجار افتادند. یکی از آنها موسوم بود به محمد بیک و دیگری به نام اسد بیک خوانده میشد. مورخین دوره قاجاریه نوشته اند که آن 2 نفر برادرزاده ابراهیم خلیل خان بودند. مورخین مغرب که به ایران مسافرت کردند نوشته اند که آنها پسر عموهای حاکم شهر به شمار می آمدند. وقتی آن 2 نفر دستگیر شدند، بر اثر مجروح شدن قدرت حرکت نداشتند و خواجه قاجار 1 روز بعد از نامه‌ای که برای ابراهیم خلیل خان نوشت از خیشاوندی آن 2 با حاکم شهر مطلع گردید و گفت که نامه‌ای دیگر به ابراهیم خلیل خان بنویسند و به او اطلاع بدهند که هرگاه تسلیم نشود برادرزاده ها یا پسر عموهایش را به قتل خواهد رسانید. در بین درباریان آقا محمد خان قاجار مردی بود به اسم پیر قلی خان که با ابراهیم خلیل خان جوانشیر سوابق آشنایی طولانی داشت و به آقا محمد خان قاجار گفت نوشتن نامه بدون فایده است، زیرا من که ابراهیم خلیل خان را به خوبی می شناسم می دانم که وی از قتل برادرزاده های خود متأثر نخواهد شد و فقط ممکن است قتل آنها او را حساس تر نماید و اگر شهریار اجازه بدهد من به مناسبت آشنایی که با ابراهیم خلیل خان دارم ممکن است اقدامی برای صلح بکنم. آقا محمد خان قاجار پرسید چگونه برای صلح اقدام می کنی؟ پیر قلی خان گفت اگر شهریار دستور بدهد که خلوت کنند من نظریه خود را خواهم گفت. آقا محمد خان قاجار دستور داد که خلوت کنند و بعد از اینکه همه رفتند، پیر قلی خان به خواجه قاجار نزدیک گردید و گفت ای شهریار، آنچه من به شما می گویم از روی خیرخواهی است. آقا محمد خان قاجار گفت می دانم که تو از خدمتگزاران صدیق من هستی. پیر قلی خان گفت صداقت من مرا وا می دارد که به شهریار بگویم که قلعه شوشی به زودی مفتوح نخواهد شد. آقا محمد خان قاجار گفت خود من هم این موضوع را می دانم. پیر قلی خان گفت از طرف دیگر شهریار نمیتواند دست از محاصره شوشی بکشد و برود، زیرا ترک محاصره این شهر طوری حکام این حدود را حساس خواهد کرد که هر یک از آنها ادعای سلطنت خواهند نمود و ابراهیم خلیل خان هم مثل دیگران ادعای پادشاهی خواهد داشت. آقا محمد خان قاجار گفت: تو مردی عاقل و فهیم هستی و آنچه گفتی درست است. پیرقلی خان گفت: ولی من امیدوارم که بعد از مذاکره با ابراهیم خلیل خان راهی پیدا کنم که لطمه‌ای به حیثیت جنگی شهریار وارد نیاید و ابراهیم خلیل خان هم اظهار اطاعت کند بدون اینکه قشون شهریار وارد شوشی گردد. آقا محمد خان قاجار گفت: آیا ممکن است که ابراهیم خلیل خان بدون اینکه سپاه من وارد شهر شود ابراز اطاعت نماید؟ پیرقلی خان گفت: من یقین ندارم، ولی امیدوارم بعد از اینکه با او مذاکره کردم ابراز اطاعت نماید. آقا محمد خان قاجار به پیرقلی خان اجازه داد که هر طور که میل دارد با ابراهیم خلیل خان جوانچیر مذاکره کند، مشروط بر اینکه وی ابراز اطاعت نماید. پیرقلی خان نامه‌ای به ابراهیم خلیل خان نوشت و در آن گفت که به پاس دوستی قدیم میل دارد که او را ببیند و روز و شبی مهمانش باشد. حاکم شهر در جواب نامه نوشت: جای قدم مهمان روی دیدگان من است و هر وقت که میل دارید بیایید. ابراهیم خلیل خان برای ورود پیرقلی خان دروازه شهر را نگشود، چون از سربازان خواجه قاجار می ترسید و دستور داد که یک پالکی در طول حصار با طناب پایین بفرستند و بعد از اینکه پیرقلی خان سوار بر آن شد او را بالا بکشند. پیرقلی خان بدون تفنگ و تپانچه وارد شهر شد. حاکم شهر با دوست قدیم روبوسی نمود و از دیدنش ابراز شادی کرد و پیرقلی خان گفت: من برای خیرخواهی اینجا آمدم. تو میدانی که من از خدمتگزاران آقا محمد خان قاجار هستم و اگر بگویم که رعایت مصالح او را نمی کنم دروغ گفتم، اما دوست تو نیز می باشم و شرط دوستی این است که رعایت مصالح تو را هم بکنم. ابراهیم خلیل خان که در آن تاریخ مردی بود تقریبا 55 ساله و متوسط القامه و قوی البنیه گفت: از ابراز دوستی تو ممنونم. پیرقلی خان گفت: من تو را می شناسم و می دانم که مردی دلیر هستی، ولی اگر از من نمی رنجی به تو می گویم که از حیث دلیری به لطفعلی خان زند نمی رسی و من با دو چشم خود در کرمان دیدم که او به تنهایی با تمام قشون آقا محمد خان قاجار می جنگید و عاقبت هم صفه سربازان را شکافت و از شهر خارج شد. ابراهیم خلیل خان گفت: من وصف دلیری لطفعلی خان زند را شنیدم. پیرقلی خان گفت: محاذا آقا محمد خان قاجار بر یک چنان مرد دلیر غلبه کرد، در صورتی که در فن شمشیر زدن شاگرد لطفعلی خان زند نمی شود، ولی این مرد خواجه پشتکار و استقامت دارد و وقتی کاری را شروع کرد آنقدر پایداری می نماید تا به نتیجه برسد و در کرمان که هنگام زمستان هوا خیلی سرد می شود در بیرون شهر یک شهر جدید ساخت و سربازان خود را در آن شهر جا داد تا اینکه در فصل زمستان مجبور نشود دست از محاصره کرمان بکشد. تو تصور نکن که آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه هوا سرد شد دست از محاصره شوشی بکشد و او آنقدر محاصره را ادامه خواهد داد تا اینکه تو تسلیم شوی یا اینکه تمام مردمی که در این شهر هستند از گرسنگی بمیرند. ابراهیم خلیل خان گفت: تو دوست من هستی و من با تو بدون ملاحظه صحبت می کنم و آنچه در دل دارم می گویم. من از این مرد خواجه نمی ترسم و میل ندارم که شوشی را به او تسلیم کنم. او توانست که لطفعلی خان زند را به قتل برساند، ولی تصور نمی کنم که موفق به کشتن من شود. ولی هرگاه من در جنگ با آقا محمد خان قاجار کشته شوم بهتر از این است که او در زمان حیات من قدم به شوشی بگذارد و اینجا را تصرف کند. پیر قلی خان گفت: من تردید ندارم که تو مردی دلیر هستی و از کشته شدن نمی ترسی، ولی فکر مردم این شهر را هم بکن. تو هر قدر در این شهر آذوقه فراهم کرده باشی، روزی خواهد آمد که در اینجا بر اثر طول مدت محاصره خار و بار به اتمام خواهد رسید و در آن روز این شهر از پا در می آید، یا اینکه آقا محمد خان قاجار موفق می شود همانطور که حصار کرمان را با انفجار باروت ویران کرد، حصار اینجا را هم ویران نماید و وارد شهر شود. و بعد از اینکه وارد این شهر شد، آیا پیش بینی می کنی که بر مردم شوشی چه خواهد گذشت؟ من در کرمان بودم و دیدم که بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار وارد شهر شد، سربازانش با مردم چه کردند؟ من دیدم که هرچه را توانستند به یغما بردند و از تعرض به نوامیس مردم خودداری نکردند و بعد تمام مردان کرمان را به حکم آقا محمد خان قاجار کور کردند و امروز در کرمان مردی که کور نباشد وجود ندارد، مگر اینکه بعد از رفتن آقا محمد خان از آن شهر از نقاط دیگر به کرمان مسافرت کرده باشند. تو هم اگر در این شهر مقاومت کنی، بعد از اینکه شوشی سقوط کرد، مرد و زن این شهر گرفتار سرنوشت مردم کرمان خواهند شد و تو باید فکر آنها باشی تا اینکه مردم این شهر گرفتار آتش خشم آقا محمد خان قاجار نشوند. ابراهیم خلیل خان گفت: مردان این شهر شجاع هستند و از مرگ بیم ندارند. پیر قلی خان گفت: زنها و کودکان را چه میگویی؟ ابراهیم خلیل خان گفت: قبل از اینکه شهر سقوط کند، تمام زنها و اطفال را خواهند کشت تا اینکه به دست سربازان این مرد خواجه نیفتند. پیر قلی خان اظهار کرد: در کرمان نیز همین حرف را می زدند و مردان می گفتند قبل از اینکه سربازان آقا محمد خان قاجار وارد شهر شوند، تمام زنها و اطفال را به قتل می رسانند، ولی فقط معدودی از مردان توانستند آن کار را بکنند و بقیه از فرط گرسنگی قدرت نداشتند از جا برخیزند، تا چه رسد به اینکه زنها و فرزندان خود را به هلاکت برسانند. ابراهیم خلیل خان پرسید: تو که برای خیرخواهی به اینجا آمده ای، بگو که من چه باید بکنم؟ پیر قلی خان گفت: اگر تو نامه ای به آقا محمد خان قاجار بنویسی و هدایایی برایش بفرستی و اظهار اطاعت کنی، او به محاصره شوشی خاتمه خواهد داد و از اینجا خواهد رفت. ابراهیم خلیل خان گفت: من کسی نیستم که از قلعه خارج شوم و خود را تسلیم این خواجه بکنم. پیر قلی خان گفت: نمیگویم از قلعه خارج شو و خود را تسلیم آقا محمد خان بکن، بلکه در نامه خود بنویس که مطیع و فرمان بردار او هستی و چون سال خورده و بیمار می باشی، نمی توانی نزد وی بروی و همین که بیماریت از بین رفت به حضورش خواهی رسید. ابراهیم خلیل خان گفت: اگر من یک چنین نامه‌ای را بنویسم، آقا محمد خان قاجار از اینجا خواهد رفت. پیر قلی خان گفت: بلی، و برادرزاده هایت را هم که همکنون اسیر او هستند آزاد خواهد نمود. ابراهیم خلیل خان پرسید: آیا از من مالیات یا گروگان نخواهد خواست؟ پیر قلی خان گفت: نه، مشروط بر اینکه نامه تو مقرون به تظاهر به فرمان برداری هم باشد. ابراهیم خلیل خان گفت: نمی فهمم چه میگویی. پیر قلی خان گفت: بعد از اینکه نامه ات را برای آقا محمد خان قاجار فرستادی، خود را بالای حصار به آقا محمد خان و سربازانش نشان بده و آنچه در نامه ات نوشته ای با صدای بلند تکرار کن تا اینکه افسران و سربازان آقا محمد خان بشنوند. چون نامه تو را افسران و سربازان آقا محمد خان نمی بینند، ولی خودت را مشاهده می کنند و صدایت را می شنوند و می فهمند که تو ابراز اطاعت کرده ای و خود را فرمانبردار آقا محمد خان قاجار می دانی. بدین ترتیب غرور آقا محمد خان قاجار تسکین پیدا می کند و می تواند به افسران و سربازانش بگوید که چون تو اظهار اطاعت کردی دیگر ادامه محاصره شوشی بدون فایده است و بدین ترتیب حیثیت آقا محمد خان قاجار محفوظ می ماند. ابراهیم خلیل خان گفت ولی حیثیت من از بین می رود و من سرشکسته خواهم شد.